أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد کلمه یسلحو و لا یسلحو صحبت میکردیم. عرض شد که این واژه در روایات علی ابن جعفر بیش از همه وارد شده، حالا یا در کلام خود علی ابن جعفر یا در کلام امام کاظم علیه السلام در پاسخ سوال علی ابن جعفر. با همین جهت ما بحث رو دو شاخه میکنیم. بحث اول این که یسلح و لا یسلح در کلام علی ابن جعفر، در روایات علی ابن جعفر به چه معناستی که در مرحله دوم در روایت غیر علی ابن جعفر. به نظر میرسه هم چه در روایات علی ابن جعفر چه در روایت غیر علی ابن جعفر، یسلحو به معنای یجوز هست، لا یسلحو هم به معنای لا یجوز هست. البته خود کلمه لا یجوز گاهی قد در مقام کراهت شدیده به کار میره، ولی ظهور بدویش و مفاد استعمالیش عدم جواز هست. این عدم جواز هم به تناسبات حکم و موضوع گاهی قد مراد عدم جواز تکلیفی است، گاهی قد عدم جواز وضعی است و عدم صحت هست. حالا من این دو جهت رو، روایاتی که ازش استفاده میشه که لا یسلح به معنای یحرم هست، لا یجوز هست رو ذکر میکنم. در لابلای این بحث ها به این مطلب هم اشاره میکنم که ملاحظه اگر بفرمایید که بعضی وقتا این لا یجوز و لا یسلحی که به معنای لا یجوز هست در موارد حرمت تکلیفی هست، بعضیشون حرمت وضعی. در دو مرحله روایات رو میخونم. یکی لا یسلح هایی که در روایات علی ابن جعفر هست ازش استفاده میشه، مراد لا یجوز هست. حالا چه لا یجوز وضعی چه لا یجوز تکلیفی. تحذیب جلد 5 صفحه 32 رقم 97 و مثال علی ابن جعفر صفحه 265 این روایت هست. قلت لأخی موسی ابن جعفر لأهل مکه ان یتمتعوا بالعمرة الی الحج، فقال لا یصلح ان یتمتعوا لقول الله عز و جل ذلک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. آیه قرآن بحث تمتع رو برای غیر اهل مکه قرار داده. اهل حاضر المسجد الحرام این اهل مکه، بنابراین اهل مکه اینها لا یصلح ان یتمتعوا، لا یصلح یعنی لا یجوز. حالا از اینجا جهت وضعی هم عمدتا وضعی اینجا ان الرجل. و یکی از قرائنی که در مورد لا یصلح به معنای لا یجوز هست این هست که مثلا میگه فلان چیز لا یصلح فلان چیز لا بأسه، در مقابل لا بأس قرار داده شده. یکی از شواهد مثلا لا یصلح در مقابل یحل قرار داده شده، فلان چیز لا یصلح فلان چیز یحل. اینها هست. یک مورد دیگه تو فقیه جلد 1 صفحه 253 رقم 776 ان الرجل یصلی و معه دبتون من جلد حمار او بعقل قال لا یصلح ان یصلی و هی معه الا ان یتخوف علیها ذهابا فلا بأس ان یصلی و هی معه. مفهومش لا یسلی لا بعث قرار داده شده، لا یسله مفهومش لا بعث قرار داده شده. تهذیب جلد دو
یعنی بدوزنه.
بله آره دیگه، یک به اصطلاح معودبتون من جلد هماره، میترسیده که اون نمیدونم دبه مراد چی هست و اینها. اینی که دب دقیق ترجمهشو نمیدونم، یه چیزی توی رجال نجاشی دو ترجمه محمد ابن احمد ابن یحیای عطار هست که به کتاب نواد الحکمه میگفتن دبت و شبیب، میگه و شبیب یک عطاری بوده، یک فومی، حالا عطار بوده، روغن فروش بوده، کان لهو دبتون ذات و بیوت به اصطلاح، و این حالا دبه ذات و بیوت نمیدونم یعنی چی. میگه هر کسی که مثلا هر چی میخواسته ازش درخواست میکرده، فری میرفته اون رو بهش میداده. که ات دست شما اشاره به دو نکته هست، جامعیت و نظم. محمد ابن احمد ابن یحیی یارو مثل به اصطلاح قفسه آقای ووفی نبوده که اون همه چیز توش پیدا می‌شده، ولی منظم نبوده. اوله انقلاب می‌دونم کسایی که انیمیشن ها رو می‌دیدن، آقای ووفی بود که خیلی پروفسور ووفی بود و مطالب علمی ازش که سوال می‌کردن می‌گفت برم خلاصه تخت سیاه جادویی، تخت جادویی هم بیارم، و در قفسه رو که باز میکرد یک دفعه تمام رسائلش میریخت به هم، از دالوی اونها تخت جادوییشو پیدا میکرد. این همه چیز توش پیدا میشد ولی منظم نبود. این دبه شبیه بشه به هم نظم هست و هم جامعیت. نمیدونم دبه چیه که میشده چی؟
ظرف روغن داره
دبه بنه. الان که ما دبه رو بنه ظرف روغن به کار میبریم، دبه بنه ظرف روغن، ولی این دبه ظرف روغنش رو چجوری خونه خونه بوده و اینش نمیدونم. میگه هر کس هر چی میخواد از اون جایی خودش میرفته میآورده و همسال. نه دبه هایی که ما داریم الان به اون معنا خونه خونه نمیتونه باشه، ولی نمیدونم. بالاخره حالا اینجا دبهی که هست از جلد همار و این چیز شبیه مشک و امثال این دو چیز هست. به هر حال
همار که
بالای اون
کل رحمان نیست که چه
اشکال داره موقع نماز؟ احتمالا میته بوده مراد، اینایی که در واقع میته چیز میکردن، یعنی اونایی که غیر میته بوده، مصرفای که متعارف میکردن، لباس باش میدوختن، امثال اینا که دبه باش درست کردن، اون چیزایی که دیگه دور افتاده بوده و امثال اینها، اونا رو میرفتن باش دبه درست میکردن. این رو باید تحذیب یه لدو صفحه 374 رقم 1553 هم نقل کنه. صدرش هم این هست: ان الرجل هل يسله له ان يصلي على الرف المعلق بين نخلتين. یک رف، این تختایی که بین دو تا نخل نصب می‌کردن، تاپ‌هایی که بین دو تا نخل نصب می‌کردن. قال ان كان مستويا يقدر على الصلاه عليه. اگه صاف باشه که جایی که خیلی اون با تخته گذاشته باشن که میشده که هیچ تکون نخوره، فلا بعثه. سألته عن الخلا. اینا مثالی که تا اینجا بود همش وضعی بود، این یه مثالم برای تکلیفی. سألته عن الخلا خل خلخال هل یسله للنساء والصبیان لبسها. فقال یک کلمه لبس داریم، یک کلمه لبس پوشیدن، لبس اشتباه لبس. سألت عن الخلاخل هل یسله للنساء والصبیان لبسها. فقال اذا کانت سماعه فلا بعثه و ان کانت لها صوت فلا. اگر عرض کنم خدمت شما صدا نداشته باشه اشکالی نداره، ولی اگر صدا داشته باشه اشکال داره. این بعضی از مواردی که در روایت علی بن جعفر یسلهو در مقابلش چیز قرار میگیره. یسلهو هم در به معنی یجودون لا یسله بود، حالا یسلهو هم در روایت علی بن جعفر به معنی یجوز. این مثال رو ملاحظه بفرمایید: سألت عن الرجل والمرأة هل یسلهو لهمان یستدخل الدواء و هما صائمان قال لا بأسه. کافی جلد 4 صفحه 110 رقم 5. هل یسلهو یعنی هل یجوز. یه نکته در مورد بحث صوم عرض کنم. در بحث صوم همه اون چیزهایی که ممنوعیت در باب صوم داره الزاماً ممنوعیتشون وضعی نیست. خیلی از فقها ها مثلا بعضی از این چیزها رو مفطر نمیدانند، باعث افطار نمیدانند، ولی حرام میدانند. خود حاجای ما در مورد ارتماس عقیدشون همین هست، ارتماس رو مفطر نمیدانند ولی حرام تکلیفی میدانند. و از قدیم هم کلمات فقها ها بوده تفکیک میکردن بین این بحث عرض کنم تنقیه. خیلی از فقها تنقیه رو حرام میدونستن نه مبطل. اینجا حالا این تنقیه هست که مایع نیست، اون چیزی که در روایات استفاده میشه که اگر مایع باشه حالا یا مبطل یا حرام امثال اینا. این سوال از دواء مراد اون چیزی هست که مایع نباشه، اینا به احتمال زیاد، یا اگر هم اطلاق داشته باشه به قرینه روایت دیگه ای که مراد دوا، اینجا مراد دوا جامد هست. بله. و همچنین بعضی موارد دیگه ای هم هست، مثلا لا یسلح به معنی لا یجوز به قرینه لا بث در کافی جلد 6 صفحه 188 رقم 15، و همچنین یفله هم به قرینه لابعثه که در جمله به کار رفته به معنی یجوز هست، کافی جلد 6 صفحه 421 رقم 10 و 515 رقم 8. اینا از عبارتهای علی بن جعفر. قبلا از علی بن جعفر این مطلب رو هم عرض کردم که از کتاب علی بن جعفر که در قرب الاسناد هم هست، هر کسی که ببینه خیلی واضحه که یفله به معنی یجوزه، لا یسلح به معنی لا یجوز هست. عنوان بندی هایی که حالا مال خود علی ابن جعفر هست یا به احتمال قوی تر مال عبدالله ابن جعفر همیری هست، نشان میده که از این روایت از کلمه های لا یسلح لا یجوز فهمیدن و یسلح رو به معنای یجوز معنا کردن. اما اینا روایت های علی ابن جعفر بود.
میشه گفت امام خاطر اینکه برادرشون
هستن به ادبیات خاصی برادر احترام برادر مثلا. نه نه، حالا عرض میکنم در مورد غیر علی ابن جعفر هم همین جوره، یعنی ما جدا کردیم که بحثشون جدا باشه، و الا وقتی مراجعه میکنیم عین همین بحث اونجا هم دقیقا هست. اونجا فقط علی ابن جعفر این واژه رو زیادتر به کار میبرده، چه بسا امام علیه السلام هم به تناسبی که علی ابن جعفر این واژه رو زیاد به کار می‌برده، امام علیه السلام هم این واژه رو بیشتر به کار بردن، برای اینکه با ادبیات متعارف و مناسب با مخاطب اینها صحبت کرده باشن. از جهت مفهومی هیچ فرقی بین این دوتا، ولی خواستم بحثا جو جدا کرده باشم، چون در مورد علی ابن جعفر به دلیل وجود کتاب علی ابن جعفر، عنوان بندی های بابی که عبدالله ابن جعفر کرده و کلیت روایتاش، خیلی راحت‌تر میشه این قضیه رو اثبات کرد. اینی که آجاها هم تو مطالبشون به مطلب اشاره میکنن که لا یسلح ظهور در حرمت داره، به خصوص در روایت علی ابن جعفر چون روشن‌تره، ولی نه اینکه اختصاص داشته باشه به علی ابن جعفر. خب این لایفلح در عبارتهای علی ابن جعفر بود، اما لایفلح در عبارتهای غیر علی ابن جعفر هم یه سری دقیقا یه سری موارد که به قرینه مقابله هایی که وجود داره و سایر قرائن ازش حرمت در میاد. یکی انا حدیم علیه السلام لو لم یحرم علی الناس ازواج النبی صلی الله علیه و آله و سلم لقول الله عز و جل و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده احدا حرمنا علی الحسن و الحسین علیه السلام لقول الله عز و جل ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء. حرمت مادر شوهر چیز زن بابا، حرمت زن بابا در مورد کلیه مسلمان ها خب یک روایت عام داره. امام علیه السلام می فرماید که در مورد امام حسن و امام حسین علاوه بر روایت عامی که وجود داره، حالا کسی ممکنه در مورد اون روایت عام هم داره آشو کنه، در مورد روایت خاصی در مورد امام حسن و امام حسین هست که حرمت اینها رو اثبات کرده. البته یه نکته کلی هم عرض بکنیم، خیلی از این روایت ها تأکید اصلیشون بر این حکم نیست، تأکید اصلیشون بر فرزند بودن امام حسن و امام حسین نسبت به پیغمبر هست که فرزند دختر هم فرزند تلقی میشه. البته این معناش این نیست، این نکته هم بیان بکنم، گاهی اوقات بعضی بحث را آتی میکنن. مجرد این که فرزندهای اشخاص فرزند دختر رو هم شامل میشه، لازمش این نیست که بنی هاشم اگر بگیم مثلا، یا هاشمی اگر تعبیر بکنیم، سادات رو کسی که از طرف مادر چیز هستن شامل بشه. اینا دو بحث جدا، یه بحث این هست که به هر حال اینها پیونده، پیوندی که از طریق مادر هست واقعا یک پیوند واقعیه یا از طریق پدر فقط پیوند عمیق پیوند واقعی قرار میگیره. و انما المرأة وعاء، یعنی که تو بعضی از چیزهای عامه هست که اینجوری تعبیر شده که زن فقط یک ظرفی هست که حامل نطفه مرده. خب این از جهت روایات مسلمه که فرقی بین زن و مرد از این جهت نیست، فرزندان پسر و فرزندان دختر همه واقعا فرزند هستن. ولی این که احکامی که رو عنوان بنی هاشم رفته یا عنوان هاشمی رفته، اون احکام چه چیز در آجا می فرماید که بنی هاشم و هاشمی یک اصطلاح نسبیه، یک اصطلاح نسبی بوده، مراد از این نسب ها نسب از ناحیه پدر بوده، عمود اصلی نسب عمود پدری هست و اگر چیز نباشه از طریق مادر این اطلاقات نمی شده، نیاز به تفریح داره شخص اگر بخواد از طریق مادر. به خاطر همین کتابای نسب هم محور اصلیش پدره، مادر تک و توک مشاهیر به مادرهاشون اشاره می کنن. اون محوری که این تقسیم بندی ها رو بر اساس اون هست، نظام اون دور نظام قبیلگیه، در نظام قبیلگی که حاکم بوده از طریق پدر این نظام ها شکل می گرفته، به مادر کار نداشتن و کسی که از طریق پدر مثلا از هاشم بود بنی هاشم تلقی می شد، کسی که از طریق مادر به اون ارتباط برقرار می کرد در این نظام قبیلگی در این جایگاه قرار نمی گرفت. نظام قبیلگی هم اصلا بسیاری از مثلا پاداش هایی که حکام می دادن، چیزهایی که حقوقاتی که می دادن، موقوفاتی که وجود داشت، حتی اماکن، اینا معمولا در شهرها جدا جدا زندگی می کردن. مثلا قبیله بنی قریظه در یک جای مدینه زندگی می کردن، فلان قبیله در نزل فی بنی فلان، تو عبارت نجاشی خیلی اینا، چون قبیله ها از جهت مکان سکنا هم محله هاشون جدا بوده ایناش. حالا من نمیخوام الان وارد بحث نظام قبیلگی بشم، خیلی خیلی در تحلیل تاریخ شناخت نظام قبیلگی و نحوه برخورد اسلام با این نظام قبیلگی اهمیت مهم داره و خیلی خیلی مهمه که بعضی نکات هست که حالا من نمیخوام واردش بشم. بنابراین این مطلب.
حالا بعضی میگن که همین روایتی که درباره حسن بن علی مسلم هست میخواد بگه که این نظامی شما دارین مشکله، میخواد رد
کنه. نه این ربط، این چه ربطی به اون نظام نداره. بحث سر این هست که این میخواد، دو بحث هست. یه بحث اینه که احکامی این به این مقداره که کافی نیست برای رد کردن. اینا میخواد، هیچ وقت هاشمی و بنی هاشم اطلاق نکردن، فرزند بودن اطلاق شده. هیچ وقت به عرض کنم کسانی، البته امام حسن و امام حسین هاشمی و بنی هاشم اصلا سر پدر، اون بحث های خمس و امثال اینا، چون اصلا بحث خمس و اینا مطرح نبوده که در مورد امام حسن و امام حسین بخوایم از اون جهات، چون خمس و اینا اختصاصی به فرزندان حضرت علی و پیغمبر و اینا نداشته. تمام که حالا از اینکه فرزند حضرت علی هم هستن، فرزندان پیغمبر، این احکام بنی هاشمه. بنی هاشم در مورد امام حسن و امام حسین که محور اصلی بسیاری از این روایات هست، اون بحث تکش بحث خمس و اینا و احکام شرعی که مترتب میشن اصلا نیست. مثلا لا تحل الصدقه لمطلبی ولا هاشمی، این روایتی که از عامه وجود داشته، فاکسه وجود داره، امثال اینا رد اونا نیست، چون به هر حال امام حسن امام حسین هاشمی بودن از طریق پدر. اون چیزی که روی اینا تأکید هست، تأکید هست دو نکته. حالا یه نکته یه هم من حالا ضعیمه بکنم. اساسا بحث حکومت رو هم از طریق نظام ارث تلقی می کردن. ما حالا تو بحث ارث من به این مطلب هم اشاره کردم که قرآن هم در مقام اثبات نه در مقام ثبوت امامت رو ارث تعبیر کرده. در مقام اثبات یعنی دو بحث هست. من اینو مفصل تو کتاب ارث بهش پرداختم که روایت هایی که اولو الالهام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله رو که روایت ارثه، تو روایات معتبر ما هم بر ارث تطبیق شده هم بر امامت و اینها. علتش اینه که اصلا نگاه اون دوره بر این بوده که حکومت یه چیز میراثیه، حکومت، و قرآن و روایات ما از این مفهوم اثباتی برای اثبات مطالب استفاده کردن، اثباتن نه ثبوتن. ثبوتن خب امام علیه السلام به خاطر واجدیت شرایط خاصی که در شخص امام هست و شایستگی هاشون امام شده، نه چون فرزند پیغمبر بوده، فرزند امثال اینا بوده، و الا فرزند بزرگتر هم داشتن اونا امام نشدن فرزند های. ولی در مقام عرض کنم خدمت شما اثبات امثال اینا، این تعبیرات بنی العباس عمده، یک از استدلال های عمده‌ای که بنی العباس می کردن بر حکومت خودشون همین ارتباط نسبی که با عباس داشتن و می گفتن ارث خلافت به عباس رسیده و نه به حضرت علی که پسر عمو بودن و بنابراین به ما رسیده. و اصلا این بحث حکومت سبب شده که در شریعت یه سری احکام خاصه جعل شده. یعنی اصل این که پسر عموی ابوینی مقدم بر عم ابیه، یک استثناء در قانون ارث شارع جعل کرده به خاطر گل وجود حضرت امیر صلوات الله علیه. یعنی این یک جعل خاصی بوده که خداوند استثناء این رو جعل کرده برای اینکه به اصطلاح خلافت حضرت امیرالمومنین تثبیت بشه. اصلا احکام هم عوض کرده به خاطر، چون بالاخره خیلی چیزها هم وابسته به همین مطلع امامت بمانه.
بله، طبیعتا باید شیخین رو قاصد بدونم چون به هیچ وجهی به اونا برس نمیرسید خلافت.
حالا اون که چه شکلی اونو تصحیح میکنن تصحیح نمیکنن امثال اینها، اونا ابتدا شعارهایی که میدادن شعارهای قاصد دونستن اونها بوده، ولی بعدی که به مرزی که حکومت به حکومت میرسن، چون عمده کسانی که زیر دستشون بودن اونها بوده، دیگه از اون حرفا دست کشیدن. مالک وقتی منصور ازش سوال میکنه که خود چیزها اصحاب پیغمبر فضیلتشون چه شکلیه، مالک میگه من نمیدونستم که اینا شیعه سنیه، هنوز چون اینا بسیار مبهم شعار میدادن، الرضا من آل محمد که شعار بنی العباس بوده از اول با ابهام گویی، اصلا تو دکترین اینها همین مطلب بوده که مشخص نکنید برای کی دعوت میکنید، ما با هم بگذارید. این جمله ای است که دستور رسمی به دعات بوده که ما با هم بگید. این جوری بوده که اصلا افرادی که این نکتهی که در واقع به یه معنا از زید شهید هم هست که اون هم مبهم میگفته، مبهم هم برای این میگفته که بتونه غیر شیعه ها هم جذب کنه، و البته همین پدرشو در آوردن، ولی بخوام چیز کنم بگم کار خوبی کرده، ولی عملا اینا یک نوع مبهمگویی توی رفتارهاشون بوده. و از اون بنی العباس استفاده کردن، از اون ادبیات ابهام‌آمیز. بعد که بر خر مراد سوار شدن، دیگه دیدن بهترین چیز همینه که تصریح کنن به اینکه اصلا ما، حالا اینا البته مثلا منصور خیلی ملایی بوده، با سواد بوده، درخونده بوده، پیش امام صادق هم روایت میخونده امثال اینا، زمانی که آدم صفاح اینجور نبوده، برده کوچیکه است ولی خیلی درخونده نبوده، ولی منصور درخونده بوده و امثال اینا. ولی اینا نه که اعتقاد نداشته باشن که حق حق امیرالمومنینه، ولی ایمان و اقرار به حق امیرالمومنین نمی کردن دیگه امثال اینا. حتی اون کسی که کاملا روشن هست که اعتقاد داره، یعنی علم داره ولی اقرار رسمی نمی کرده، مأمونه دیگه، مأمون اصلا متفاوت هم هست رفتارش. مأمون به یه زمانی می رسه که اون طرفداران سنتی بنی العباس که به اونها هاشمی می گفتن، عباسی ها هاشمی بهشون می گفتن، طرفدار سنتی طرفدار امین می شن. ایشون برای که اونها رو خورد کنه، دوباره اون حرفهای قدیمی رو الرضا من آل محمد رو زنده میکنه، و اصلا آوردن ولایت عهدی امام رضا علیه السلام عمدتاً برای خورد کردن طرفداران امین هست. بعد که کاملا مسلط میشه بر اوضاع و امثال اینا، و به اون هدفش هم نمیرسه، بعد دیگه به اون هدفش نمیرسه که درست میبینه دیگه داره چیزها رو از دست میده، اون طرفدار سنتی دیگه برمیگرده به همون به اصطلاح سبک سنتی که اصل اولی این بوده که عامه رو جذب کنن، خاصه دیگه در حاشیه قرار میگیرند و اینها نمونند. خب این یک نوادر که کتاب حسین ابن سعید هست، صفحه 165 426 میگه ولای اصلا یقب بل ارزون به ثمرن مسما، لکن به نصف، ثلث، ربع، خمس، وجه القباله ارز باید مشخص نباشه، با مقدار محصول زمین تعیین بشه، لکن به نصف و ثلث و ربع و خمس لا بعثبه، اینا مقابله که به هم قرده لا بعثبه هست. کافی جلد 5 صفحه 184 رقم 2 لا يحل للرجل ان يبيع بصاع سوى صاع اهل مصر. صاع مد، اینا پیمانه های خاصی بودن، صاع 4 مد بوده و اینا هم یه مقداری تغییراتی داشتن، یعنی گاهی اوقات ساعهایی که تو خونه اشخاص مورد استفاده قرار میگیره یه مقدار ممکن بود مثلا کمتر باشه. از ایشون میگه لا یحل للرجل ان یبیع بساع سوا ساع اهل المسجد، باید با همون پیمانه رسمی بفروشه و الا با پیمانه از خونش نره پیمانه برداره بیاره که افراد خیال کنن همون پیمانه رسمیه ولی ممکنه پیمانه کوچکتر باشه. یعنی شهرها ممکنه احیانا فرق باشه ولی به هر حال سایی که تو این شهر هست سا عمومی باید باشه. و قال لا یصلح الا مد واحد، در هر شهری فقط یک مد، یعنی اون مد عمومی نه مد شخصی که شخص داره. لا یحل للرجل ان یبی، لا یصلح، اینا تو یه فضا هستن، سا و از کنم چیز مد، اینا پیمانه های هستن که با هم دیگه هم بالا پایین میرفتن. یعنی سا همیشه چهار مد بوده، سا همیشه چهار مد بوده. تو بعضی از روایت های غیر معتبر ما که سا رو پنج مد قرار داده اصلا قابل تصدیق نیست. تهذیب جلد 7 رقم 299 صفحه 299 رقم 1249. سألت ابا جعفر علیه السلام ان نکاح الیهودیت و نصرانیه، قال لا یصلح لا یصلح للمسلم نکاح الیهودیه و نصرانیه انما یحل منهم نکاح البلح، انما یحل در مقابل لا یصلح قرار گرفته. ان رجل یملک ذره من هل یحل له ان یبیعه و یستعبده، قال لا یصلح له ان یبیعه و هو مولاه و اخوه فان مات، تا آخرین روایت. لا یصلح دقیقا به معنی لا یحل به کار میره، در مقابلش یحل هست. تهذیب لحی صفحه 242. بله. ان المحرم یصیب اذنه الریح فیخاف ان یمرث، هل یصلح له ان یسد اذنی بالقطن، قال نعم لا بأس بذلك اذا خاف ذلك و الا فلا، و الا فلا، این یعنی فلا یصلح در مقام جواز و عدم جواز هست. حالا یک روایت دیگه رو من اینجا، بله، بحث احرام دیگه، عن المحرم، محرم گوش جزء سر حساب میشه از چیز، این که حالا خدا سلامتش کنه این پسر آقای افتخاری رو، یک سال ایش پسر آقای افتخاری با خدا رحمت کنه آقای افتخاری مکه می اومد و آقای افتخاری که خدمتشون بودیم معمولا یکی از پسراش نوه‌هاش همراهیشون بود کمک میکردن ایشون رو. این پسرش خیلی هم وسواس بود، یکی از دوستان ما که خیلی شوخ بود اینو سر به سرش گذاشته بود، این سرشو تراشیده بود، بعد اومد شروع کرد عبارت رساله رو خوندن، گوش در حکم سر است، گوش در حکم برای این باید تا پایین گوش چیز کرد حلق کرد و اینا. بعد این بنده خدا هم به وسواس افتاده بود و سرش هم تراشیده بود، رفتش یه مقداری از اینجا تو پایین آورد و اینجا شد. حالا خیلی احتیاط هم کرد که دیگه تا آخر چیز پایین نیورد که اینجا باشه. بعد رفته بود پیش آقای افتخاری، آقای افتخاری بهش گفت آخه این چه وضعیه، گفتش که فلانی به من گفت، گفت همه میان از من مسئله میبرن، تو رفته یه بچه مسئله پرسیدی. حالا این الازن و منر رفت رو این حکم کلی نیست، الازن و منر رفت اون در بود تختیت و رفت که من محرم حرامه، گوش هم حکم سر رو داره. این روایت این باید ناظر به این جهت هست که پنبه هم که دو گوش کرده میشه این هم حکم تقدیه داره، هم گوش محرم هست، پنبم که یه چیز کوچیک هست اونم اگر مریضی بشه خب اون اشکالی نداره، ولی مریض نباشه شخص حق نداره پنبه تو گوش کنه. رو همین جهت آیون میگن که از این به اصطلاح چیزهایی که تو گوش میکنن برای موبایل و اینها اونها جایز نیست در حال احرام، مگر ضرورتی باشه، به خاطر ضرورت یه بحث دیگه ای هست. حالا یه روایت هم بخونم دیگه، این روایت ها رو تموم کنم. بله دیگه این هم اینا هم روایت های لایفلح بود. نمونه های دیگه از لایفلح کافی جلد 4 صفحه 359 رقم 9 491 رقم 11 و امثال این هاست. از اون طرف یفلح که به معنی یجوز هست اونم نمونه هایی داره. این روایت ان ثیابن تعمل بالبصره من قذ و قطن هل یصلح ان یکفن فیها الموتا از ابریشم و به اصطلاح پنبه هست. ابریشم خب به اشکال داره مرد ابریشم بپوشه. هل قال اذا کان القطن اکثر من القذ فلا بعثه. اینجوری یک چیز دیگری هست. اینا رو هم توجه بفرمایید، تو اینا رو نگاه کنید. بعضیشون حکم تکلیفیه، بعضیشون حکم وضعیه، بستگی داره به اینکه اون چیزی که افراد در اون مورد به طور متعارف مقصودشون هست از سوالات چیه. ولی مثلا این ایسلوه ان ینظر الی امرأته حین تموت، شخصی زنش از دنیا رفته میتونه به زنش نگاه کنه، میگه لا بأس بذلک، لا بأس بذلک ایسلوه یعنی ایجوز. بله ان الرجل یکون علیه من ثلاثه ایام الشهر هل یسلوه له ان یؤخرها او یصوم فی آخر الشهر قال لا بأس. اینم بحث وضعیه، علیه من الثلاثه، اینم شاید تکلیفی باشه. علیه من الثلاثه ایام الشهر اگر مراد این هست که میخواد سه روزی که در عرض کنم مستحب هست که انسان در ماه روزه بگیره، آیا میتواند این سه روز رو به اصطلاح اربابین خمیسه این نباشه، آخر سه روز آخر روزه بگیره، آیا به اون عمل کرده یا نکرده؟ این هم در واقع وضعیه که آیا عمل به اینها به این وسیله با تأخیر هم عمل میشه یا نه. یا یکونه علیه من از ثلاثه ایام شهر ممکنه به جهت نظری چیزی به گردن گرفته باشه، این هم شاید جهت وجوب داشته باشه. حالا این کافی جلد 4 صفحه 145 رقم 3 بود. یه روایت هم میخونم، این روایت رو تمام میکنم. مجموع روایاتی رو که ما میبینیم به روشنی پیداست که یفلح به معنی یجوز، لا یفلح به معنی لا یجوز هست. و اینه که بعضی گفتن اصحاب از لا یفلح لا یجوز کراهت فهمیدن، اینجور نیست. عرض کردم علامه هلی خیلی وقت لا یفلح رو بر حرمت گرفته، شیخ طوسی کلماتش مختلفه، در بعضی از کلماتش لا یفلح رو ظاهرش اینه که ظاهر لا یفلح حرمت هست، امسانالتی بعضی کلماتش هم مختلفه، شاید به قرائن مقام بعضی وقتا ظهور در ظهور ذاتی رو حرام گرفته، بعضی وقتا ظهور در، بالاخره خیلی بحث اینجور نیست که واضح باشه که اصحاب لا یفلح رو در حرمت نمیدانن، در کراهت میدانن. از یک روایت مطلب به نظر صاف میاد. یک روایت هم بخونم بحث رو تمام کنم. راوی سوال میکنه اینی ادخل سوق المسلمین اعنی هذا الخلق الذین، راوی عبدالرحمن بن حجاجه. عبدالرحمن بن حجاج هم کسی است که خیلی هم با خلفا و قضات و اینا کاملا مربوطه. شخصی است که میگه اینی ادخل سوق المسلمین اعنی هذا الخلق الذین یدعون الاسلام فاشتری منهم الفراعه للتجاره، پوستین میخرم برای تجارت. فاقول لصاحبها الیس هی ذکیه، این ذب شده و مذکا هست. فیقول بلا. فهل یصلح لی ان ابیعها علی انها ذکیه، آیا جایز است برای من که این رو بفروشم بگم که به شرط ذکیه بودن به تو میفروشم تضمینی؟ قال لا ولکن لا بأس ان تبیعها و تقول. ببینید لا در مقابلش لا بأس قرار گرفته. لا بأس ان تبیعها و تقول قد شرط لی الذی اشتریتها من انها ذکیه. قلت ما افسد ذلک، چه چیزی این رو فاسد کرده که من نمیتوانم این رو بگم؟ ما افسد ذلک. قال استهلال اهل العراق یعنی ابو حنیفه و اصحاب ابو حنیفه للمیته و زعمو ان دباغ جلد المیته زکاتو. اینا گمان کردن یا گفتن که دباغ دباغی کردن پوست پوست حیوانی که غیر مزکا هست خود این را اونو مزکا میکنه. ثم لم یرضوا ان یکذبوا فی ذلک الا علی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. دیگه یعنی دروغگوییشون که دروغگو هست، حالا هم که میخوان دروغ ببندن به جای اینکه به آدم عادی بخوان دروغ ببندن، لم یرضوا الا ان یکذبوا علی رسول الله. اینا حالا که دروغ میخوان بگن گفتن خب بذار دروغ گنده بگیم دیگه، دروغ کوچیک به درد نمیخوره، دروغ گنده بگیم و امثال اینها. این هم محصل بحث ما و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. یه سیر آدرس های دیگه الان وقت گذاشته، فقط من آدرس هاشو بگم. مقابله یفله به معنی یجوزی که با قینه لابعث فهمیده میشه، کافی جلد 5 صفحه 178 185 رقم 3 245 رقم 3 251 رقم 28 جلد 6 صفحه 43 رقم 4. لا یفله به معنی لا یجوز هست به قرینه مقابله با لابعث، کافی جلد 5 صفحه 183 رقم 3 188 رقم 6 354 رقم 3 جلد 6 رقم 231 رقم 1 427 رقم 1 454 رقم 7 476 رقم 10. حالا این هم نمونه های از این بعد. خب اون فردا انشاءالله یکی از عبارت هایی که خیلی لازم هست بحث بشه، لا یؤمن بالله ولا یوم الاخر. این رو این مفادش چیه؟ اگر گفتن لا یؤمن بالله ولا یوم الاخر، کسی که این کار انجام بده آیا این یعنیش حرامه؟ قربان ازش استفاده نمیشه؟ راه نمام همینه.